شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، امیدوارم موفق و مؤید باشید. سلام به شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلع هستید، در 8 جلسه گذشته درباره خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت با جناب بینا صحبت کردیم. جناب بینا، میخواستم معبر کنید در بخش نهم که قرار شد در به بررسی قراردادها بپردازیم، در صورت امکان به طور خلاصه و به صورت فهرستوار از آنچه که در جلسات قبل گفته شد بر شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
خواهشمندم. حضورتون که عرض کنم، در حقیقت این سری از بحث‌ها دور مطلب تاریخ نفت از اول کشفش و ضمناً اساس اقتصاد سیاسی و مسائلی که مربوط به تحولات نفت در جهان هست من جمله ایران دور میزنه در حقیقت.
ماله.
و به این ترتیب، به اصطلاح امید ما به این ترتیب هست که این تاریخ مدون داخ یک به یک گفته دقیق 180 جلدی نیست این در حقیقت.
ماله.
بحث ما، نظر ما این است که در حقیقت یک شمه مشخصی از روند تاریخی رو در پروسه تحولاتی که نفت به عنوان یک عامل سوخت سرمایه‌داری مدرن به فرم خاصی به بازار میاد و در حقیقت در مجموعه جهان فرموله میشه، اهمیت پیدا میکنه و در رابطه تنگاتنگ با اقتصاد سیاسی جهان قرار میگیرد، به این ترتیب با نفت نگاه بکنیم. و این خب جالب است از این نظر که ما نه تکنیکی میخوان به نفت نگاه بکنیم، خب میشه نگاه هم کرد، البته من توی کارهای دیگه هم که انجام دادم. ولی مسئله تکنیکی نیست، مسئله این است که تحولات سیاسی زمینی که تکنیک نفت رو هم نگاه بکنیم بهش، ما میتونیم این بررسی رو ادامه بدیم. خدمتتون که عرض کنم، در جلسات گذشته بس بر این بود که چگونه تحولات نفت به ملی کردن نفت در ایران انجامید و جلسه قبل مشخصا ملی شدن نفت یا ملی کردن نفت رو صحبت کردیم ازش.
بله.
این که چرا در حقیقت خود ملی کردن تحمیلی بود که استعمار انگلیس که نفت ایران رو قبضه کرده بود به مردم ایران تحمیل کرد عملا.
بله.
با کارهای مشخصی که هم دزدی هایی که از نفت کرد مطابق قرارداد نبود، کارهایی که انجام داده بود، و هم کارهایی که بر اساس قرارداد ننگین 1933 معادل 1312 در حقیقت رضا شاه عامل جریان شد و قرارداد دارسی هم که به هر حال قرارداد جالبی نبود، ولی خیلی بهتر از قرارداد 1933 بود، در حقیقت توی آتش انداخت و این مسئله رو عنوان کرد. و عرض کرده بودم در جلسه قبل که امضای پای قرارداد 1933 رو که به تفصیل در دو جلسه قبل خدمتون عرض کردم
فهمید.
اسم آقای تغییرزاده هست و آقای تدمن و آقای فریزر که معاونش هست رؤسا و معاون شرکت در اونجا هست.
بله.
این اهمیت داره که ما نگاه بکنیم که تغییرزاده مجبور شد امضا بکنه. این اهمیت داره. من هم مسلک آقای تغییرزاده نبودم و نیستم، ولی این خیلی اهمیت داره که ما بدونیم که خود رضا شاه در حقیقت وادار کرد که این قرارداد امضا بشود.
بله.
اون که آلترناتیوی هم نوشته بودند تغییرزاده و دیگران که اون رو در حقیقت با شرکت مورد صحبت قرار بدن، که البته با این حرکت رضا شاه کلم یکان شد.
بله، آقای تغییرزاده در مجلس 15 در نطقی برای پاسخ به رد صلاحیتش اشاره میکنه که شد آنچه شد، یعنی ما کاری که ما چند نفر مصلوب و اختیار به آن راضی نبودیم، و یا اینکه من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید قرارداد نبودم، دیگرانم نبودند، قصوری اگر در این کار یا اشتباهی هست تقصیر آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بوده.
بله بله، احتمالاً درست هست. حالا این که در اون لحظه این میشد این مسئله رو عنوان کرد که کاری انجام داده باشه، مثل همین کاری که علم کرده ها.
بله،
علمی که به هر حال زنده یاد من بهش میگم، به این دلیل که این 5 جلد رو در حقیقت در داشتار نوشته و این از داخل دید خودش حداقل از داخل قضیه به مسئله خلق خوی شاه، حرکات شاه، وضعیت داخل دستگاه شاه این رو به بیرون درآورده، این خدا به مادین بی طلبه در حقیقه.
بله.
اگر اون کار کرده بود که آدار فرهیخته بود اون تغییرات.
بله.
عملا خب خیلی بهتر بود که البته نشد.
بله.
حضورتون که عرض بشه در مورد مسئله ملی کردن نفت به این ترتیب بود که در حقیقت لایحه الحاقی به قرارداد 1933 یا 1312 رو که در حقیقت به خاطر اعتراضی که شده بود که سهمیه ایران بهره مالکان ایران و اینکه چگونگی استخراج نفت ایران رو در حقیقت هم در کنترل دارن و هر جور بخوان میگردونند و چیزی به ایران نمیرسه، لایحه از طرف دولت ساعد به مجلس شورای ملی آمده بود که عملا امضای در حقیقت خود این مسئله قضایی الحاقی امضای آقای گاس که نماینده شرکت بود.
بله.
و گلشایان وزیر دارایی دوران ساعد رو با خود داشت، این به اون فرم به اصطلاح معروف شده.
بله.
بعد اون ترجمه بکنم، البته ما می‌دونیم که دولت ساعد مجبور استعفا شد، بعد دولت در حقیقت دولت دیگری اومد سر کار که در اون زمان مسئله ویژه کمیسیون نفت فرموله شد و رئیس این کمیسیون دکتر مصدق بود با 18 نفر دیگر که انواع اقسام افراد در این وجود داشت، از وطن پرستان و آدم هایی که در حقیقت مخالف سیاست انگلیس بودن تا افرادی که در حقیقت کارگزاری سفارت انگلیس رو هم میکردن در اون وجود داشت. خدمتون عرض کرده بودم.
فرمودین. بله.
در این مورد وقتی نگاه میکنیم میبینید با چه وضعیتی، همطور که در جلسه قبل عرض کردم، به هر حال این مطلب که لایحه الحاقی لایحه مزود رد شد و ضمناً با توجه به این که در نشستی که در جبهه ملی انجام شده بوده عملا در همون زمان مسئله ملی کردن نفت عنوان میشه و مسئله ملی کردن نفت رو هم دکتر مصدق به این کمیسیون ویژه میاره و عملا در اونجا بحث میکنه. بحث‌های مختلفی بود که دیگه نمیخوام واردش بشم. در اونجا به جایی میرسه که مسئله ملی کردن نفت رو این کمیسیون ویژه تصویب میکند.
بله.
و متعاقبه آن هم به مجلس شورای ملی سری داده میشه، مجلس هم اون رو هم تایید میکنه، مجلس شورای ملی، و عملا در اون پروسه در وضعیتی بوده در اون زمان که البته بعد از اینکه ترور کردن رزمارارا مسئله کلی این بود که نخست وزیر چگونه است، وضعیت کی بخواد کاندیدای نخست وزیر بشه و غیره، که در حقیقت مسئله کاندیدایی دکتر مصدق پیش میاد و به داستان دیگه نمیخوام تکرار بکنم، مصدق نخست وزیر میشود به این ترتیب که این نفتی رو که در حقیقت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده که ملی بشود، این رو در پروسه کار قرار بدهد.
بله.
این یکی از ارکانهای حرکت مصدق بوده است البته، که یکی ارکان دیگرش هم در حقیقت لایحه اصلاح انتخابات بود که با این هر دو بتواند با این دو تا مطلب خیلی اهمیت دار که در رابطه با هم دیگر هم ضمناً هستند یک برنامه‌ریزی کاملی بکند.
بله.
پس این خلاصه بود در حقیقت. حضورتون که عرض بکنم در مورد این مسئله که ملی کردن یعنی چه، لازم هست که یک تذکر کوچکی بدم، یک تعریفی بکنم در حقیقت.
بله.
از اینکه قبل از اینکه وارد مسئله بشیم به طور کلی. ملی کردن یعنی چه؟ خب این به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که ملی کردن یعنی چه مهم هست. شناخت این که این چیست، ملی کردن یعنی چه؟
بله.
این است که تعبیرهای بسیار زیادی شده از این که به اصطلاح این قراردادهای پیشنهادی رو که 5 تا قرارداد هست.
بله.
موقعی که به ایران پیشنهاد میکنند به اصطلاح ایران انگلیس و دولت انگلستان، معمولا میبینیم که افراد مختلف نظرات مختلفی راجع به این قراردادهای پیشنهادی میدن و نظراتشون به این ترتیب هست که خب بدم نیست، بعضیا میگن
بله
و بایدش خواهیم شد.
بله.
بعضیا میگن که نه قابل قبول نیست. این که نظرات مختلف هست، این دیدهای مختلف و دردهای مختلف که ملی کردن یعنی چه، چیزای مختلف رو نشون میده که افراد در حقیقت در روی یک حرکت پرنسیبی یک دو سه به قول معروف مشخص نمیدونن که، یعنی در حقیقت هیچ دیالوگ ایجاد نشده، اگر هم دیالوگ ایجاد شده است همه به صورت سیاسی بوده است که ملی کردن یعنی چه.
کاملا
ملی کردن از این تکنیکی خدمتتون عرض بکنم یعنی که یک منابع نفتی وجود داره که اینا مال ملت ایران است.
بله.
و دولت هم به نیابت از مردم ایران اون رو در حقیقت به اجاره واگذار میکنه. هیچ موقعی صحبت از این نبوده، حتی در زمان دارسی هم برگردیم یا کشوری دیگر هم نگاه بکنیم، این بحث کلی جهانی هست.
بله.
میبینیم که این منابع به یک مملکت، به یک گروه مردم، به یک کشور ربط داره، مالکیتش با اون که به صورت کشورهای خاصی که این منابع در اونها از نظر جغرافیایی و طبیعی وجود داره تعلق گرفته.
بله.
حالا این مسئله این است که برای استخراج اینها اجاره میدهند به اصطلاح.
بله.
اجاره میدن، حالا طولانی مدت بوده، قراردادهای کلونیالیستی و استعماری بوده، 60 ساله، 50 ساله، 70 ساله، انواع اقسام دیدی در ایران، در کویت، در جایی. ولی خب این اجاره است، یعنی این نفت مال اون که به اصطلاح اون کمپانی ها نیست.
بله.
مالکیت با مردم اون سرزمین و به نیابتش هم خب یا که به اصطلاح دولتی بوده یا به هر حال یک فردی بوده که نیابت یا به صورت صوری یا عملی یا به اصطلاح حقیقی نیابت میکرده.
بله.
پس این از نظر حقوقی و اقتصاد سیاسی این دوتا از هم جدا هست، یعنی مالکیت اون منابع با کشور انگلیس مثلا در ایران اگه نگاه بکنیم با شرکت ایران انگلیس مالک منابع نفتی جنوب یا اون قسمتی که در حقیقت اجاره داده شده بوده به اونها نیست.
بله.
اونها در یک دوران خاصی قرارداد بستند که از این نفت استفاده بکنند. اینو به این علت به این فرم خاص من پافشاری میخوام به این نکته، چون که خب خیلی آدم های فرهیخته‌ای هم توی اقتصاد سیاسی و اقتصاد به طور کلی هستن که این مسئله رو انکار کردن، مثلا استاد ایدلمن، موری ایدلمن MIT.
بله.
همکار ماست به حال بود، الان امریتوس هست در حقیقت بازنشسته شده. خب این به اصطلاح از جانب راست به نفت نگاه میکرد، خب آدم مهمی هم نسبت بود، نسبتا در این مورد بود، صحبتش از این بود که اصلا فرق نمی کنه، این مثل که این نفت مالمون کمپانی هاست، اینجوری برخورد میکرد.
کاملا درسته.
من اون رو انتقاد کردم تو بررسی هایی که کردم و احتمالا تو یکی دوتا مقاله هم که اخیرا چاپ خواهد شد باز به اون مطلب دقیق اشاره کردم. پس ملی کردن یعنی چه؟ یعنی این که کنترل مالکیت این منابع دقیقا مشخصا در دست اون مردم یا دولتی که اون مردم رو به اسم مردم رو انتخاب
کردن
داده بشه.
بله.
کنترل یعنی چه؟ یعنی کنترل تولید، چقدر تولید کنیم.
بله
نحوه استخراج چگونه انجام بدیم، به کی بفروشیم،
بله
به کدام بازار ارائه بدهیم. البته این به اصطلاح مسئله قیمت گذاری خب دوران انحصار بوده، همونطور که عرض کردم از سال 1908 که اون نشست اکناکری در قصر اکناکری به اصطلاح اسکاتلند انجام شد و کمپانی های نفت که بعدا به فرم هفت خواهران به اونا گفته میشه کنترل کامل نفت رو در جهان در دست گرفتن و تقسیم بندی خاص کردن، قرارداد از ایز به اصطلاح میگن. به همین گونه هر کسی که هر گونه از هر گوشه میخورد همون گونه همون رو حفظ بکنیم، آب از آب تکان نخورد و کنترل کامل رو، خب اونها قیمت نفت رو در دست داشتن.
بله کاملا.
ولی در نظر باید گرفت که بر اساس قیمت نفت اونها در دست داشتن، مالکیت مال ایران است. این ترتیب باید نگاه بکنیم. استخراج رو ایران تصمیم باید بگیره. این ملی کردن به معنای واقعیش یعنی و به این ترتیب ما حالا برمیگردم به قراردادات که نگاه میکنیم به نحوش که چه گفته بوده و چه وضعیتی وجود داشته که نمیخوره به مسئله ملی کردن، یعنی ملغا میکنه عملا ملی کردن رو.
کاملا درست.
این خدمتتون عرض خواهم کرد.
حالا
یک نکته دیگر هم میخواستم خدمتتون عرض بکنم، با اون این بود که مسئله دوران انحصار نفت، دوران نو انحصاری نفت که از 1928 که عرض کردم از نشست اکناکری ایجاد شد تا سال 1972 که کم و بیش این حالت وجود داشت، عملا در دست در حقیقت کارتل بود، کارتل اکناکری بود. حضورتون که عرض بشود خب نحوه این که بهره مالکانه چگونه به اصطلاح داده میشه به این کشورها یا مناطق نفتخیز مختلف در خاورمیانه و غیر خاورمیانه از مراحل بیشماری گذشته، چندین مرحله گذشته است. یکی از مراحلی که این مسائل گذشته است این است که به صورت به اصطلاح هر تن یا هر بشکه‌ای که نفت استخراج میشده و به فروش میرفته تحویل این کمپانی ها داده میشده، یک مقدار پولی به کشوری تعلق میگرفته است. و به این ترتیب وقتی نگاه میکنید به این مسئله میبینید که مثلا همین جریان قرارداد 1933 که نگاه کنید میبینید که هر شیلینگ گفته مثلا 4 شیلینگ برای هر تن است. بعد در مورد قرارداد الحاقه میگه 6 شیلینگ داده میشه به این فرم بوده. یعنی قیمتی تعیین نشده که بخواد درصدی از اون قیمت رو بدهند. این اولین فرم به اصطلاح دادن یا فرم به اصطلاح احتساب بهره مالکانه است در نفت به فرم کلونیالیستی، به فرمی که در حقیقت به صورت خیلی خیلی به اصطلاح ابتدایی عمل
کرد. بله.
فرم دیگرش که بعداً یه خود انکشاف پیدا میکنه مسئله و بالا به اصطلاح نفت در حقیقت اساساً به صورت حالت سرمایه‌داری که بتونه به صورت ابجکتیو به صورت عینی حرکت بکنه، این کارتل نفت عملا چیکار میکنه؟ کارتل نفت میاد قیمت تعیین میکنه. خدمتتون که عرض کردم در مورد مسئله این که انکشاف این قیمت گذاری رو در سیستم کارتلی عرض میکردم خدمتتون.
بله.
که در مرحله اول ابتدایی ترین فرمش به صورت این بوده که هر تنی رو یک مقدار تناژی رو
بله.
یک مقدار بهره مالکانه میدادند. و یا اینکه به صورت بشکه.
بله.
بعد سیستم انکشاف پیدا میکنه و به صورت کلی نتورک یا شبکه عظیم کارتل در تمام دنیا به فکر میفته که یک قیمت رو اعلام بکنه و بر اساس اون قیمتی رو که بین خود این کمپانی ها در داخل کارتل نفتی انحصارات نفتی عملا رد و بدل میشه، این قیمت رو بهش میگه قیمت اعلام شده یا پست پرایس گفته میشه، قیمت اعلام شده. در حقیقت این قیمت بازار نیست، اینا نشستن حساب کردن برای خودشون و بر اساس کنترلشون یه قیمت رو عنوان کردن. و این قیمت رو البته نگاهش بیشتر به این مسئله به فور که از به اصطلاح بر اساس هزینه های نفتی که بیشتر هزینش هست، یعنی از به اصطلاح خلیج مکزیک که در نفت آمریکا در حقیقت در رابطه باش هست، با بر اساس هزینه های این نفت اساسا قیمت دست اعلام شده رو اعلام میکردند، تا اینکه خلیج فارس که خودش یه منبع دیگر عظیم نفتی میشود بعدا دو تا به اصطلاح مرکز تعیین کننده قیمت رو در دنیا ایجاد میکنه که یکیش خلیج مکزیک بوده، یکیش هم خلیج فارس. بر اساس اونا ما پوستد پرایس های مختلف داریم اینجا، یا قیمت اعلام شده مختلف داریم که این کارتل اعلام میکنه، و درصدی از این قیمت اعلام شده عملا به فرم بهره مالکانه به کشورهای صادرکننده نفت تعلق میگیره. بر اساس این 12.5% که بهش میگن رویالتی، 12.5% از این قیمت رو، 12.5% از اون قیمت اعلام شده رو رویالتی بهش میگفتن که میدادن مثلا به ایران. بر اساس اونم زمینن الان بر اون جریانات هم موقعی که استخراج میخواسته بشه یک مقداری بر اساس قرارداد که وجود داشته یک مقداری پول رو پیش پیش میدادن، یا که پول رو عنوان کرده بودن یک مقداری به هر صورتی که در حقیقت بتوانند دست به استخراج بزنند. بعد در مرحله انکشاف این مسئله که به اصطلاح مسئله بازار خوب اهمیت خودش پیدا میکنه، کنترل یواش یواش داشته از دست کارتل بیرون میامده در میرفته و به این ترتیب کاملا کنترل کامل رو نمیتونست داشته باشه، و این میاد به فرم این قرارداد 50-50 که صحبت شطر همیشه هم شنیدیم. گویا گفته بودن که مثل که این پیشنهاد نفت ایران انگلیس به در حقیقت به ایران هم شده بوده اون زمان.
بله.
در زمان اون خدا بیامرزی که ترورش کردند حضورتون که عرض بکنم، این البته خب ما دقیقا این عنوان نشد توسط خلاصه اون نخست وزیر سپه بود رزمارا. بله. ولی در حال این صحبت هست عملا، چون در اون زمان هم آمریکا با عربستان سعودی معامله میکرده و قرارداد 50-50 رو عنوان کرده بوده.
بله.
این نوع انکشاف یافته حساب کردن محاسبه بهره مالکان است که به این ترتیب قیمت اعلام شده عنوان میشه. مثلا اگر $2 قیمت اعلام شده برای هر بشکه بوده، 12.5% از اون رو به صورت رویالتی و بهره مالکانه مشخص مثلا به عربستان میدادند، و بعد تمام هزینه ها رو از بقیه کم میکردند که عربت خدا میدونه دیگه چقدر هزینه هر چی دلشون بخواسته میکردند، چون کسی دفتر دسته که این را نگاه نمیکرده که
بله کاملا
عملا، و بعد هر چی باقی مونده به اصطلاح به دو قسمت تفصیل میکردند، دو قسمت مساوی 50-50.
بله.
وقت میگفتن 50-50 یا 50-50. این رو به این علت عرض کردم که بدونیم که بهره مالکانه چگونه تقسیم در به اصطلاح فرم میگرفته و چگونه انکشاف پیدا کرده تحولات عظیم نفت، همینطور که از دست کارتل بیرون میامده نفت.
بله.
در حال از سال 1972 به بعد از دستش کاملا بیرون آمد.
بله.
یعنی اتناکری شکست خود، یعنی کمر اتناکری شکست، یعنی کمر اتناکری همین به اصطلاح قرارداد مشخص نو کارتلی رو در حقیقت وقتی نگاه بهش بکنیم میبینیم قبلا خورد شده بوده.
بله.
ولی در زمانی به ساملی کردن نفت در ایران اتناکری گردنش خیلی کلافته به قول معروف، کاملا در پیک خودش عظمت خودش بوده و تعیین تکلیف میکرده. نه تنها تعیین تکلیف میکرده، بلکه سیاست آمریکا هم از او به اصطلاح به او اقتدا میکرده است. نه اینکه او به سیاست آمریکا اقتدا بکند، بلکه سیاست آمریکا به او اقتدا میکرده است و خواهران.
بله.
خیلی اهمیت داره که نگاه بکنیم اینجا. مدارک هم که نگاه میکنیم، بیشتر مدارک من نگاه کردم، اغلب مدارک استراق ازاد مون خارج آمریکا و دیگر اصلان اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که اساسا بین خطها هم بخونیم اساسا این رابطه تنگ و تنگ رو میبینیم. البته در این بحث کوتاه من نمیتونم تمام اینا رو روی دایره بریزم.
بله.
در حال هست مسئله و اینها درج شده و من قبلا نوشتم راجع مسائل، فقط میخواستم به استحصار شنلگان عزیز رسونده باشم که در حال این پیچیدگی‌های خاصی وجود داره. کارتل در حقیقت در یه حدی شروع میکنه دوران جوانی خود رو به سر میبره، دوران ابهت و بنیه خود رو از سر میگذرونه، دوران پیری خود رو میبینه و بعدم مزمحل میشه. به این ترتیب اگر نگاه کنیم دیالکتیکی، مسائل خیلی راحت تر میتونیم حل بکنیم.
کاملا درست و چه اشاره به جایی هم فرمودید جناب اینا.
خواهش میکنم. کجا؟
در مورد همین تعیین قیمت.
خواهش میکنم. به هر حال این لازم بود که اولا ما متوجه این مسئله باشیم که ملی کردن یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که به ما انتظادن امضا بکنیم ملی کردن نیست که قبول کرده باشند. و دوم این که مسئله کنترل استخراج، مسئله این که به کی میفروشیم، یعنی که مونوپولی انحصار یک شرکتی رو که قبلا اسمش ایران انگلیس بوده و بعدا الان اومدن یک نیابت اوی شرکت دیگر رو درست کردن، قلابی درست کردن، میگن به او بفروش، مثل کنسرتیومی که بعدن علم کردن و مرتب کردن، در حقیقت به خود آنها بوده است.
بله.
و این خب انحصار هست و این در حقیقت با ملی کردن نفت مغایرت کامل دارد.
کاملا درست.
خدمتتون که عرض بکنم، پس این عنوان مقدمه این خدمتتون عرض کردم که بتوانیم ما برگردیم و در یک چارچوب مشخص به مسئله قراردادها الان نگاهی بیفتنیم.
بله.
خدمتون که عرض بکنم با ملی کردن نفت، البته اولا شرکت بسیار عصبانی شد.
بله.
شرکتی که در حقیقت اگر افرادشو رؤساشو این نوشته هایی رو مینوت هایی که بین هم به رد و بدل شد در داخل شرکت نگاه بکنیم، میبینیم که درست مثل کمپانی هند شرقی برای خودش بوده.
بله.
یه همچی خانه بودن برای خودشون، خود معروف اینا.
کاملا.
اینا مثل که اصلا تو دنیا جدید نبودن اینا.
کاملا. خانهای بزرگ.
اینا. بله.
از کلا خانهای بزرگ بودن.
بله بله. حضور تو که عرض بشه به این ترتیب عملا میبینیم که خب عصبانی بوده این کار.
درست.
هر کاری هم کرده عواملش نتونستن کاری بکنن. عواملش هم در داخل مجلس، در داخل کمیسیون نفت، در داخل دربار، در هر گوشه و کنار، تو روزنامه ها، هر کاری کردن نتونستن انجام بدن، جلوگیری بکنن، از دستشون دفتن. بنابراین به این ترتیب این خودش خودش که جالب هست که باز به ما میگه، چون به اصطلاح منتالیتی ایرانی‌ها قدیم مشخصا اگر نگاه بکنید جسارت نمی‌کنن، این بوده که این امپریالیسم و استعمار قوی هست، میذاره همه رو میکشه، میندازه کنار و ما هیچ کاری نمیتونه بکنه. این حالت انفعالی رو باید ریخت دور. در حقیقت این درست نشون میده که نه، اگر هوشیاری وجود داشته باشه، اگر مبارزه وجود داشته باشه، حرکت باید کرد در مقابلش، با پرنسیپ جلوش باید ایستاد.
درود به شما.
حضور که عرض بشه در این مورد خاص ما میبینیم که دولت انگلستان پشتیبانی از این بچه بی تربیت همین کمپانی میکنه.
بله.
به جایی که بیاد شرف داشته باشه، به جایی که بیاد نگاه بکنه ببینه او با حسب کزویس قدیم که از دست رفته به عنوان یک کشور شریف باقی بمون، در حقیقت جزء سازمان ملل در حقیقت، و عملا نگاه بکن ببین که دنیا به چه راه و روی می رود، بر اون اساس عمل بکن و جلو برو. مثلا آقای آتلی بعد از نخست وزیر انگلستان، بعد از جنگ جهانی دوم، مقداری از این صنایع رو ملی میکنه، صنایع زغال سنگ و غیره. خب چطور برای شما خوب است که ملی بکنید؟ ها نمیگم که خوب بوده بد بود، بحث من این نیست، برای ایران خوب نیست که تنها منبع درآمد این مملکت رو که شما غارت میکنید و بردید و چپاول کردید ملی بکنند؟ چطور برای شما خوب است؟ برای ایران خوب نیست. سازه لیبرالاش رو صحبت میکنیم، اصلی جزه به اصطلاح حزب به اصطلاح کارگرش بود که واقعا اسم کارگر را هم در حقیقت بسیار بسیار ننگین کردند، با این ترتیب هنوز هم میکنند. وجودتون که عرض بشه بر این اساس اگر نگاه بکنیم، این دولت انگلستان میاد پشتیبانی از شرکت میکنه.
بله.
البته خیلی جالبه، حرف من به اصطلاح که این به اصطلاح مدعی مسئله هستن و مخالف این نوع سیاست ها هستن، البته خیلی راحت شنیدنش و تعجب نمیکنید.
بله.
این خدمتتون عرض بکنم که کتاب الویل ساتن رو بخونید. الویل ساتن.
بله.
پرشین اویل، نفت ایران.
بله.
برید نگاه بکنید. این مرد اولا محافظ کار بوده. محافظ کار بوده. و آدم بسیار بسیار فرهیخته بوده. استادی بوده برای خودش. مسئله کلی نفت ایران، تو جریان نفت ایران هم وارد بوده و بسیاری از به اصطلاح اسناد مشخص نفت و این چیزایی که بعداً بیرون میاد و این دیده بوده، به چشم خود دیده بوده. کتابی می‌نویسه که تو خود انگلستان هیچ جا چاپش نمی‌کنن. دو سال بیچاره دنبال این آدم گردن کلفتی بوده ها، آدم حسابی بوده ها،
بله.
آدم الکی نبوده ها.
بله بله.
آب نمی‌کنن. تا اینکه بعداً میاد 1955 در حقیقت یکی دو سال بعد از این جریانات که آقا از آسیاب می‌ریزه این کتاب بیرون میاد. ولی کتاب بهترین کتاب است به نظر من، یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده. خود آقا همین الون ساتون همین حرفایی که الان زدم خدمتتون تقریبا به فرم دیگه ای میزنه.
بله.
به دولت انگلستان میگه که نه این دوران گذشته. به دولت انگلستان میگه این زمان اون زمان هم است که جامعه تغییر کرده. شما گوش کردید این کلونیلیست ها به این آنهایی که از اورینت اومده بودن از بسیار کشمکش های جنگ های استعماری برگشته بودن که از دنیا خبر نداشتن، شما به اونها نگاه کردید، از گرومیا نگاه بکنید، این کار اشتباه کردید. و بسیار کتاب جالبی هست در حقیقت. حالا خدمتتون که عرض بشه در این وضعیت اجازه بدید با این حالت ما برگردیم ببینیم که چه پیشنهادی به ایران میشه در مقابل ملی کردن.
دقیقا
این دولت انگلستان میاد میگه این بچه بی تربیت من مادرش هستم. ها؟
بله.
من اومدم با من صحبت کنید. حالا جالب هست عوضی که خودشو بکشه کنار، توی دولتی یه شرکت خصوصیه، به تو ربطی نداره عملا. ها؟
بله.
این کار میکنه، یعنی در حقیقت به صورت این به اصطلاح ترب که صحبت میکنیم، اقوام قدیمی که صحبت میکنیم که از هم دیگه پشتیبانی میکردن در مقابل مثلا همسایشون، شما اینا را این حالت ها را میبینید همین هم در انگلستان تو شما میبینید.
بله کاملا، همه جا الان بیشتر همه دولت های سلطه‌گر هنوز همون تفکر رو دارن.
این وقت صحبت از این است که اینا آدم های متمدن هستن.
دقیقاً
چیزی آدم متمدن نشون میدن.
بله.
یه فوداله، یه فویه خانه در حقیقت.
دقیقاً
یه خانه، متأ یه خانه که پاپیون میزنه،
یه خانیه که اسلحه آتشین و هواپیما داره و پاپیون میزنه، زورش هم زیاده، پولش هم زیاد.
حضورتون که عرض بشه پس من شروع میکنم از مسئله این که پیشنهاد اول چه بود.
بله.
پنج تا به اصطلاح قرارداد پیشنهادی رو به مصدق کردند.
بله.
که در حقیقت اینا ثبت شده در حقیقت.
درست.
اولین پیشنهاد الان پنجتاشو میخونم خدمتتون از اینجا که در این سر جلو بسید. قراردادهای پیشنهادی این دوره عبارتند از یک، پیشنهاد جکسون.
بله.
مال شرکت بوده در حقیقت خرداد ماه 1330.
بله.
دو، پیشنهاد استوکس که مهدار سلطنتی در حقیقت انگلستان.
بله.
بوده استوکس مرداد ماه 1330.
بله.
سه، پیشنهاد بانک جهانی دی ماه 1330.
بله.
البته یک نکته هم عرض بکنم که پیشنهاد بانک جهانی بنای پیشنهاد حل کردن مجموعه نبوده و از حضورتون استدعا میکنم اجازه بدید که مسئله بانک جهانی رو در آخر خدمتتون عرض.
خواهش میکنم، میخواستم همین تقاضا رو ازتون بکنم.
بله. چهار، نخستین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا مرداد ماه 1331.
بله.
و بالاخره دومین که پنجمیش است، دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا که پنجمین پیشنهاد در حقیقت بوده، معروف به پیشنهاد هندرسون، شنیدید دیگه در حقیقت اسفند ماه 1331 میباشد. خب ما باید نگاه بکنیم ببینیم چه پیشنهادایی بوده که خب مصدق قبول نکرده. به زعم یکی از افرادی که دست اندر کار به هر حال مسئله نفت بوده، فؤاد روحانی، آقای فؤاد روحانی حتما شنیدید.
بله.
ایشان اولین رئیس اوپک هم بوده است که بعدا در مورد ایشون صحبت خواهم کرد، نه تو این جلسه بعد.
بله.
ولی عملا میبینیم که در رابطه با شرکت کار میکرده، وکیل شرکت بوده و احتمالا هم من جایی دیدم و حتی این نکته‌ای هم گفتم که گویا اون کفرخواست علیه ایران رو هم عملا رو نوشتشو که به دیوان بین‌المللی لاهمیت ایشون مینوت چه نوشته است.
بله.
اول بگذاریم، خب ایرانی هم هست، خب این خیلی جالبه.
درست.
مسئله و عملا صحبت ایشان این است که در مثلا گفته شده که خب چرا لجاجتی، به زعم ایشان البته میگم، مصدق لجاجت کرد و قبول نکرد.
بله.
وگرنه اینگونه نمیشد.
بله.
البته اینا نمیخوام بسیار دقیق برم توش، توی اون فصلی که در کتاب تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران هست اینا دقیق تر نوشتن، میتونید نگاه بکنید
کاملا
حضورتون که عرض بشه، ولی فقط هم تو شمایی عرض میکنم. گفت شد که این آدم بسیار 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 مصری بود راجع به مسئله که خاص تکیه میکرد و متعصبانه این حرکت رو ادامه میداد.
بله.
در مقابل شما به آقای الولستون رو بخونید.
بله.
اون درست عکس قضیه رفتار میکنه. با وجود که هم اطلاعش از ایشون بیشتر بوده از آقای فاضل‌روحانی.
بله.
هم آدم دست‌اندرکار بوده. هم به نظر من بسیار بسیار فاضل‌تر از آقای فاضل‌روحانی بوده. الان چی میگه؟ میگه که نه، این لجاجت از دولت انگلیس بود. این لجاجت از ما بود.
بله.
و این خیلی جالب هست نگاه کرد.
کاملا درسته.
خب. ما نگاه میکنیم به پیشنهاد به اصطلاح جکسون. الان نگاه بکنیم. میگه الان عرض کردم میخوام بخونم یه قسمتی رو که به اصطلاح بتونم یک مقداری از وقت به اصطلاح استفاده کرده باشم.
خواهش میکنم.
نه اینکه به طولانی انجام بشه.
خواهش میکنم.
عرضم اینجاست، میخونم از اینجا. سوای پیشنهاد بانک جهانی، تمام قراردادهای پیشنهادی نفت در این دوره بیش کم از دو ویژگی برخوردار بودند. یعنی ما بانک جهانی میذاریم کنار.
بله.
الان عرض کنم.
بله.
که ویژگی اولی ویژگی اصرار در بقای کنترل تولید و برنامه‌ریزی اکتشاف در دست شرکت سابق.
بله.
دو، پافشاری در پرداخت غرامت به شرکت بابت عدم النفع.
بله.
این خیلی مهم هست.
خیلی مهم.
که از نظر هم حقوقی هم اقتصاد سیاسی بهش نگاه بکنیم.
بله.
از نظر اقتصاد سیاسی وقتی بهش نگاه بکنیم میبینیم که کنترل و اکتشاف و همه چیز در دست شرکت سابق باشد.
بله.
این چه ملی کردنیه؟
دقیقاً.
دقیقاً. دوم، حالا ببینید یه چیز مثلا اینجاست که دومین شرط خیلی جالبه. چون که حالا یعنی کلام یکون می‌کنه ملی رو. بعد میگه عدم به اصطلاح بابت عدم النفع تا سال 1992
قرامت.
قرارداد ادامه داشته دیگه تا.
بله.
1992 طول کشته. اون موقع عدم النفع ما بودی. عدم النفع برای چی به شما بدی؟ عدم النفع به این معناست، بذارید از حقوقی.
بله.
معنیش کنم که به خاطر این که این قرارداد تا اون زمان 1992
بله.
ادامه داشته، کار کاسبی آقایون ما لنگ کردیم.
بله.
کار کاسبی این درست نقض قرض می شود.
کامل
نقض قرض به این معنی که معنی عملا ملی کردن رو زیر سوال باقی می گذارد.
بله.
بس بس که یه فردی بیاد بخواد یه فرد زنده نگه داره بذاره بخوشدش.
بله.
بس نقض قرض دیگه ها.
کاملا
این مسئله است. و خب در حقیقت نه این که یعنی هم ملی نباشه هم این چه رو اضافه بدید.
بله.
این میتونه قبول بکنه و این در حقیقت یک سیریز به گوش مبارزین.
بله.
و یک مطلب است که میگه که اگر حرکت انقلابی کردی میزنیمت.
درسته.
به این که از این کار نکن دیگه، یعنی برای دیگه تموم شد، ما کنترل میکنیم همه چیز رو. یعنی محیط اختناق رو نشون میده. گویی که محیط میتونه بهترم باشه با توجه به مبارزات میتونه جو بره، یعنی تفکر گرفته قرون وسطایی کنترل کننده این آقایان فکر کراواتی خیلی اهمیت داره ها. نگاه بکنید بهشون، این آقایان به استاخش سرمایه‌داران دست اول میدنند. این رو باید نگاه کرد.
کاملا
بودوست این که بشه. خب این دوتا رو باید نگاه کرد که نگاه بکنید به این مسئله، میبینین که هم قرارداد جکسون در تهران.
بله.
و هم قرارداد حضورتون که عرض بکنم استوکس و هم قرارداد اول انگلیس و آمریکا و هم قرارداد هندرسون قرارداد دومش.
دومش
هیچ کدام از اینها این مسئله رو به اصطلاح قبول نکردند که استخراج در دست انگلیس نباشد و اگر هم کردند یه شرطی رو به صورت قراردادی درست کرده بودن، فرم کنسرسیوم مانندی که بتونه اون کنترل بکنه، در حقیقت آقایون از پنجره تو می آوردن. این خیلی اهمیت داره که باید بهش نگاه بکنیم. این فرص از نظر اقتصاد سیاسی و از حقوقی بهش نگاه بکنیم.
کاملا درست.
از نظر حقوقی حق هر کشوری است که منابع اینکه ملی بکنند. پیریت.
بله.
چرا؟ چرا عرض میکنم؟ بهش نگاه بکنید از سالهای 1949 1950 51 اون سالهایی که البته اثر مسئله ملی کردن نفت توسط مصدق و ایران هم اثر بسیار بساش مهمی روی مسئله بررسی ها و حرف هایی که توی سازمان ملل متحد زده شد، کمیسیون هاش، بیانیه هایی که داده شد راجب حق تعیین کننده سرزندگی سرنوشت،
بله،
مسئله استفاده از منابع طبیعی، این ها هست. خیلی جالب هست که اگر میشه 10-12 تا همین لحظه اگر نگاه بهش بکنیم به سال دزرتشن به رساله نوشت روش
کاملا. آقای دکتر بینا، تقریبا 10 سال بعد از ملی کردن صنعت نفت، ملی کردن منابع طبیعی هر کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان حق تعیین سرنوشت ملت‌ها شناخته شد.
بله بله، درسته، درسته، همینطور است. من اینا البته اگر در همون فصل نگاه بکنید، یک سری از کاراشو مخصوصا خودم ترجمه به فارسی کردم.
بله.
خیلی من به اصطلاح من مترجمی نیستم، در حال هیچ وقت دست ترجمه نمیزنم، ولی فکر کردم خودم ترجمه کنم، چون به اصطلاح خیلی وسواس دارم توی این مسئله که دقیق در بیاد و در همون فصل هست که چه اهمیت شگرفی داشته.
کاملا درسته.
خدمتتون که عرض بشه، پس این دو اصل رو نگاه کردیم. اجازه بدید که برای که باز وقت رو بیشتر ما بتونیم در کنترل داشته باشیم، یه مثال از روی این نکته من بخوانم که خود کانتکت به قول معروف حرف زده باشه.
خواهش میکنم.
حضورتون که عرض کنم، از بعد به ورود به تهران، آر بی جکسون معاون شرکت نفت انگلیس و ایران آشکارا اعلام کرد، خود علا کود میکنم که ایشون گفته خودش،
بله،
ما میخواهیم کشف کنیم که آیا جایی در قانون ملی کردن وجود دارد که بتوانیم آن را برای خود مفید و سود بخش بیابیم. اگر بتوانیم خود را با قانون ملی کردن وقت دهیم، این کار را میکنیم. در غیر این صورت خواهیم رفت.
بله.
خیلی جالبه.
خیلی جالبه.
درست مثل که گوید آمده به میش میگه ما در صورتی که بتوانیم موافقت کنیم که شما را نخوریم، ولی گشنه هستیم، میخوام شما را الان پاره کنیم بخوریم. پس باید فکر بکنید ببینیم چی کار باید شما بکنید.
بله، اگه نداریم
اندازه نگاه بکنید اینجا.
بله،
خیلی جالب است.
خیلی جالب.
این آدم گفت اینا نصب شده و این خیلی جالب هست که این افراد دوباره اگر برگردن اینا، یه حتی عقد شرم هم از پیشانی آقایان سرازیر نمی شود.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، میبینیم که بعد در تاریخ 29 خرداد ماه 1330 پیشنهاد جکسون که به جز رونوشتی از یادداشت 6 اردیبهشت 1330 سفیر انگلیس نبود، ببینید چجوری دستشون تو دست هم بوده،
بله بله،
به دولت مصدق تسلیم شد. نکته کلیدی این پیشنهاد در چگونگی برخورد به مسئله ملی شدن نفت به این قرار است.
بله.
کد میکنه تحریف.
خواهش میکنم.
مایملک ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت ملی نفت ایران واگذار خواهد شد. در ازای این واگذاری، شرکت ملی نفت حق استفاده از مایملک ایران را به شرکت جدیدی که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل خواهد شد واگذار خواهد کرد.
بله.
شرکت جدید تعدادی از ایرانی ها را در هیئت مدیره خود خواهد گماشت و عملیات نفت را از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد داد. خیلی جالبه. یعنی باز ما نماینده پیدا میکنیم و همون کسی که از در بیرون انداختیم از پنجره تون میاریم، یه سری دیگه درست میکنیم و در حقیقت میریم باز دستش.
کاملا درست.
ببینید چقدر جالب هست مثلا اینا به این طریق. خدمت رو عرض میکنم که من زمنان در اون زمانهایی که جوانتر بودم عصبانی میکرد.
کاملا درست.
الان عصبانی نیستم، من فقط تعجب میکنم که آقایا خجالت چرا نمیکشن.
کاملا درست، کاملا درست.
عرض بشه الول فاطمه معروف، ها، همین آدم شریف که عرض کردم،
بله،
درباره مینویسد. به خود این خود انگلیسی چه میگوید؟ میگه به عبارت دیگر شرکت نفت انگلیس و ایران نه تنها کنترل عملی سازمان تولید را در ایران حفظ میکرد، بلکه انحصار بازار نفت را همچنان در دست خود نگاه میداشت. مدیران شرکت به خوبی میدانستند که با چنین کنترل فیزیکی و مالی، مالکیت اسمی ایران در سر اندکی برای آنها خواهد داشت. این الوستون آدم شریف میگه.
بله.
انگلیسی هست.
بله.
در اینجا خود این من نوشتم باز دور خودم، اینجا کلاه شرعی سازمان تولید، خب مسئله بوده دیگه،
بله،
تو هم قرارداد به اسم پیشنهادی هست، آنچنان از سر این پیشنهاد گشادتر است که بتوان آن را در حاشیه ملی شدن غالب زد.
کاملا.
بعدا من نوشتم. حضورتون تعرض کنم پیشنهاد بعدی رو که عرض کردم آقای استوکس وارد میشه. پیشنهاد بعدی شرکت در رابطه با مأموریت ریچارد استوکس مهردار سلطنت انگلستان که در تاریخ 12 مرداد ماه 1330 وارد تهران شد. خب این آدم بود، به هر حال آدم دولتی بود، این مال شرکت نبود که خود خب وضع دیگری داشت. ولی ببینید باز همی آدم چگونه انجام میده وضعیت رو. وی مأموریت خیش را به ادای این جملات آغاز کرد. این خودش گفته.
بله.
در از ما از آمدن به ایران افتتاح باب مذاکرات به وکالت از طرف شرکت نفت طبق فرمولی که وسیله آقای حریمن به وکالت از طرف دولت شاهنشاهی ایران تسلیم دولت پادشاهی انگلستان گردیده می باشد.
بله.
به طوری که دولت پادشاهی انگلستان از این فرمول استنباط کرده است، نظر دولت چه میگه؟
بله.
اصل ملی شدن صنعت نفت را طبق قانون موقت 20 مارس 1951 به رسمیت میشناسد.
بله.
حالا ببینید این فرمول میگه رسمیت میشناسد، ولی خب اینکه چگونه عمل بکنیم باز برمیگرده به همون تکرار مکررات.
درست. فرمول چیست حالا؟
حالا فرمولی که استوکس از آن سخن میداند نظریه قطعی دولت مصدق است که در 31 تیر ماه 1330 به تصویب هیئت دولت به تایید هیئت مختلف نفت رسیده است. این نظریه به شرح زیر است.
بله.
اینطور است. کد میکنم. اولا در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را بشناسد، دولت مصدق میگه.
بله.
دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود.
بله.
آنیان باز کوت هست. دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت خود را به وکالت از طرف شرکت سابق با اصل ملی شدن نفت رسما اعلام نماید.
بله.
ثالثاً مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت پیشنهادی است که از کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه 29 اسفند ماه 1329 تأیید گردیده است. رابعا دولت ایران حاضر است راجع به طریقه اجرای قانون تا آنجا که مربوط به منافع انگلیس است وارد مذاکره شود. یعنی خیلی دقیق گفته ما مذاکره میکنیم با شما، تشریف بیارید ببینیم چه کار میکنید، ولی شما باید اینو به رسمیت بشناسید.
بله.
و باز اینجا باز نوشتم چون نوشته شده بخوام به اصطلاح از وقت میتونیم به صورت قانونی رفتار
کنیم. بله، در واقع اظهار احقاق یک حق ملی است.
درست. مأموریت استوکس چندین جلسه مذاکره را به دنبال داشت و سرانجام هیئت نمایندگی انگلیس پیشنهاد خود را در 8 ماده به هیئت نمایندگی ایران تسلیم کرد.
بله.
جالب است که در خلال این 8 ماده نیز نگاه کنید، خیلی جالبه اینو من نوشتم.
بله.
دو نکته کلیدی همچنان به چشم میخورد. این همین که عرض کردم خدمتتون.
بله.
نکته اول چیز نحوه پرداخت غرامت که باز ول نمیکند، آدمو نفت میخوان.
بله.
عبدالعبدا.
بله.
و دو سازمان تولید.
بله.
باز دوباره به صورت دیگه که لجوجانه و لباس مبدل مبدل سازمان خرید، حالا اسمش عوض میکنید در سازمان خرید.
بله.
این اقعاد قرارداد طویل مدتی را از ایران طلب میکند، یعنی میگه ما انحصارمون رو باز میخواییم.
بله.
در تاریخ 27 مرداد 1330 پاسخ دولت ایران مبنی بر عدم موافقت با انحصار سازمان خرید به سازمان عامل، اینا اسمایی هست که همونطور یعنی برای کنترل تولید دیگه ها.
بله.
به استوک تسلیم شد. مصدق گفت به قول ملک برو بابا. ها؟ خیلی ساده خدمت من.
بله بله.
پاسخ مصدق به استوک به قرار زیر است. ببینید همین که عرض کردم این فرم است. خود مصدق از کد میکنه.
بله.
هیئت نمایندگی ایران پیشنهادهایی را که هیئت نمایندگی انگلستان به سمت وکالت از طرف شرکت سابق تسلیم داشتند با تعریف اصل ملی شدن صنعت نفت مطابق نمی‌داند. در همه حرفی که بنده هم می‌زنم.
بله. بله.
تعریف ملی شدن صنعت نفت مطابق فرمول مذکور این است که تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران باشد. ولی اصول پیشنهادی هیئت نمایندگی انگلستان نه تنها قسمت عمده ای از اختیارات اداره صنعت نفت را از دست دولت و شرکت ملی نفت ایران خارج خواهد نمود، بلکه شرکت سابق را به صورت جدیدی احیا می نماید.
بله.
جواب مصدق.
کاملا.
جواب منم اگر اون زمان بودم همین بود، باور کنید.
بله.
حالا بررسی این دو پیشنهاد اگر نگاه بکنید واقعا
جناب
در حقیقت رو به خوبی روشن می‌سازه.
جناب اینا اگر غیر از این بود اصلا مفهوم ملی شدن رو آدم نمیدونست، که هنوزم بسیاری نمیدونن چیه.
خیلی جالب هست این مسئله. و البته حالا برمیگردیم که افراد فرهیخته، افراد شریف خلاف این صحبت کردن. حالا اینم عرض خواهم کرد ولی نمیخوام اسم بیارم در صد.
خواهش میکنم.
بذارتون که عرض بشه.
ادب ذاتی شماست.
خواهش میکنم. بواسطه این تو پشتاری وقتی نگاه میکنی این رو مشخص میکنی که دولت انگلستان علی رغم تایید تلویحی نمایندگان خودش هرگز اصل ملی شدن نفت ایران رو نپذیرفت.
کاملا درست.
این عملا دیفکتو به قول نظر حقوقی نگاه بهش بکنیم در عمل نپذیرفته. کارگزاران دولت انگلیس و همچنین انحصارگران شرکت به خوبی میدانستن، باز این نکته رو انتو از رو میخونم که صحیح تر بشه،
بله،
که فرق ملی شدن اسمی و ملی شدن واقعی از زمین تا آسمان
است.
آنان به روشنی مفاهیم کاپیتالیسم که خود مصدق تز نوشته روش،
کتاب
نوشته روش، و استقرار ملی را از یکدیگر تشخیص میدادند. و به همین دلیل هم بود که لجوجانه در قبولاندن این دو پیشنهاد و این زر پیشنهادهای بری هیچ گونه راهی برای مذاکره باقی نذاشتن.
درود شما. و
این بحث کلیست هست
جناب اینا
بود قراردادش بود خیلی.
بله در واقع کودتا هم دقیقا در تایید همین فرمایش شماست که اونا به هیچ عنوان اصل ملی شدن نفت رو نپذیرفتند.
بله.